ملکی امنیتی وضعیت سرشکال خراب شوه ده. دادا اوس بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم. ما سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 12 ماه میزان سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شود با 4 اکتبر سال 2015 میلادی. سازمان ملل متحد میگوید حمله بر یک شفاخانه در شهر کندوز شاید جنایت جنگی دانسته شود. در این حال گروهی از دکتران از کابل به بغلان رسیدند تا به زخمی های جنگ کندوز رسیدگی کنند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها رئیس جمهور امریکا تعهد کرده که در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه در کندوز تحقیق خواهد شد. قماندان امنی قندهار میگوید حاضر است در ولایت کندوز علیه شورشیان وارد جنگ شود و نیروهای هوایی روسیه در 3 روز گذشته 60 پرواز را بر فضای سوریه انجام دادند. مشروع خبرها. رئیس جمهور امریکا تعهد کرده که در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه در کندوز تحقیق خواهد شد. باراک اوباما در اعلامیه‌ای که از سوی قصر سفید پخش شد گفته است تسلیت خود را از جانب مردم امریکا با کارمندان سی و سایر غیر نظامیان که در شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز کشته شدند ابراز میکند. اوباما همچنان گفته که وزارت دفاع امریکا درباره این حمله که صبح شنبه رخ داد تحقیق همه‌جانبه خواهد کرد. رئیس جمهور امریکا همچنان از همه خواسته تا پیش از قضاوت در مورد حمله دیروز کندوز منتظر نتیجه تحقیق باشند. در حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز 19 تن جان دادند که تمامیشان غیر نظامیان بودند. قماندان امنیه قندهار میگوید اگر شورای امنیت به وی اجازه دهد حاضر است در ولایت کندوز علیه شورشیان وارد جنگ شود. جنرال عبدالرازق این مطلب را شام دیروز در یک نشست خبری در قندهار گفت.
ما
منتظر فیصله حکومت هستیم. از قندهار و این حوزه هم با آنها کمک کرده می توانیم و آماده هستیم. هر دستوری که شورای امنیت بدهد ما آن را بر جا می گذاریم. جنرال رازق دلیل سقوط کندوز را ضعف اداری و عدم هماهنگی خوانده است. یک بزرگ قومی در ولایت اروزگان از سوی مردان مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان بر رادیو آزادی گفت شام دیروز بر معلم حبیب الله در منطقه مهرآباد شهر ترنکو تیراندازی شد و افراد مسلح این بزرگ قومی را به قتل رساندند. به گفته آقای نایاب معلم حبیب الله شخص بانفوذ در این منطقه بود. تا اکنون مسئولیت امین حمله را کس یا گروه به عهده نگرفته است. مقامات اردوی ملی افغانستان میگویند در نتیجه حملات نیروهای نظامی افغان در چندین منطقه ولایت‌های هلمند و قندهار تلفات بر جنگجویان مسلح مخالف دولت وارد شده است. دفتر مطبوعاتی قول اردوی 205 اطل قندهار میگوید در حملات اردوی ملی در 48 ساعت گذشته بر مراکز تجمع مخالفین مسلح در ولسوالی‌های میوند و شاولیکوت قندهار و همچنان منطقه دراهی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 4 جنگجوی مخالف مسلح کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. در این عملیات 8 ماین هم خونسا شده است. در اعلامیه گفتن نشده که در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان آسیب رسیده باشد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. نیروهای هوایی روسیه در 3 روز گذشته 60 پرواز را بر فضای سوریه انجام دادند. اندری کارتاپولوف یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه دیروز به خبرنگاران گفت در نتیجه این پروازها توانایی تروریستان کاهش قابل ملاحظه داشته است. به گفته وی در حملات هوایی روسیه بیش از 50 محل گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هدف حمله قرار گرفتند. جنرال کارتاپولوف همچنان افزود روسیه پیش از راه اندازی این حملات هوایی به ایالات متحده آمریکا سفارش کرده بود تا پروازهای خود را در مناطقی که نیروهای روسی در آنجا فعالیت خواهند کرد توقف دهد. به گفته این جنرال روسی امریکا در آن زمان به وزارت دفاع روسیه گفته بود در مناطقی که اکنون قوای هوایی روسیه بمباران میکنند بجز از تروریستان کس دیگر نیست. این مقام وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران گفت روسیه حملات هوایی بر ضد تروریستان را در سوریه افزایش خواهد داد. در بغداد پایتخت عراق حداقل 24 تن انگام کشته شدند که حمله کننده های انتحاری تلاش کردند تا به یک پوسته پلیس نزدیک شوند. این حمله در منطقه کاظمیه بر یک پوسته امنیتی رخ داد که در نتیجه آن حداقل 61 تن دیگر هم زخمی شدند. بر اساس معلومات یک گروه ناظر، گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در یک تحول دیگر از عراق، یک انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجره اش را در منطقه الحریه بغداد منفجر ساخت. در این رویداد 7 تن کشته و 25 تن دیگر زخم برداشتند. و یک مرد فلسطینی دیروز بر یک خانواده اسرائیلی در شهر کنه بیت المقدس حمله کرد، پدر خانواده و یک عضو آن را کشت. پیش از این که امین مرد در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شود، دو عضو دیگر این خانواده را زخمی ساخت. چند تن از اعضای این خانواده اسرائیلی از یک معبد روی خانه‌شان بودند که مورد حمله قرار گرفتند. سخنگوی پلیس اسرائیل این عمل را یک اقدام تروریستی خوانده است. گروه جهاد اسلامی فلسطین گفته که حمله کننده عضو امین گروه بوده است. تحولات خبری این ساعت را شنیدین. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد از سوی ادارات هواشناسی بین المللی چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 12، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. پکتیا بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدین. 7:37 قبل وقت کابل شد. در کمتر از نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی با شماستم. این هم سرخط داشته های مجله خبری حاضر. سازمان ملل متحد میگوید حمله بر یک شفاخانه در شهر کندز شاید جنایت جنگی دانسته شود. آمادگی برای معالجه زخمی های کندز در بغلان، دکتران این ولایت از تدابیرشان خبر می دهند.
یک تعداد بسترهای ریزرفی را بر تداوی واقعات کتلوی جنگی ما ایجاد کردیم که در حدود 100 بستر است. خدمات 24 ساعته امبولانس را ایجاد کرد.
باید برای انتقال مسئول غیر نظامیان از کندز آتش بس شود. خواست یک عضو ولسی جرگه افغانستان از طرف های جنگ در کندز.
حداقل بر یک روز یا دو روز آتش بس کردن که مردم ملکی که در اینجا گیر ماندن در جنگ اونا از این منطقه بیرون شوند.
درباره جنگ کندز رسانه های بین المللی را هم مرور خواهیم کرد. کاروبار رهنمایی معاملات در این اواخر در افغانستان خوب نیست و شکایت ها بلند شده است.
اصلا توقعی که مردم داشت از این دولت فعلی ما او چیزی که میخواست برآورده نشد. فروش از خرید اصلا نیست.
این صحبت در رنگ های زندگی است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. سازمان ملل متحد میگوید حمله بر یک شفاخانه در شهر کندز شاید جنایت جنگی دانسته شود. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد این حمله را در کنار سایر نهادها و سازمانها شدیداً محکوم کرده است. مقامات افغان میگویند قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان به خاطر حمله دیروز بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندز عذرخواهی کرده است. اما دفتر جنرال جان کمپبل گفته این خبر را تا هنوز تایید کردن نمیتواند. در نتیجه این بمباران در ولایت کندز 19 تن کشته شدند. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان به خاطر بمباردمان اخیر در کندز ابراز تأسف کرده است. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید در بمباردمان صبح دیروز نیروهای بین‌المللی مردمان ملکی کشته و زخمی شدند که در جمع آنها کارمندان گروه دکتران بدون سرحد نیز شاملند. در اعلامیه گفته شده است که جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای ماموریت قاطع ناتو در افغانستان، با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد چگونگی این حادثه گفتگو کرده و پوزش خواسته است. اما یک سخنگوی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان در صحبت با خبرگزاری رویترز موضوع عذرخواهی جنرال جان کمبل از رئیس جمهور افغانستان را تایید نکرده و گفته که آنها این خبر را بررسی میکنند. حکومت افغانستان میگوید هیئت برای تحقیق روی این حادثه موظف شده است. در این میان سازمان ملل متحد در کنار تعدادی از سازمانها و مقامات دیگر هم حملات هوایی بر شفاخانه قندوز را محکوم کرده که بر اساس گزارش های اخیر در نتیجه 19 نفر به شمول 12 کارمند سازمان دکتران بدون سرحد، 4 بیمار و 3 کودک کشته شدند. زید رعدالحسین رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت حمله بر یک شفاخانه شاید جنایت جنگی پنداشته شود. در این حمله که صبح وقت دیروز رخ داد 37 تن دیگر شدیداً جراحت برداشتند. سازمان دکتران بدون سرحد این حمله را تخطی از قوانین بین المللی دانسته است. بارت یانسنز رئیس اجرایی سازمان دکتران بدون سرحد که دیروز از بروکسل با خبرگزاری رویترز صحبت میکرد خواهان تحقیقات بی‌طرفانه شده است. تا کنون نه از سوی نیروهای ائتلاف و نه از سوی حکومت افغانستان با ما تماس مستقیم گرفته شده است. پس به این دلیل به صراحت برایتان میگویم که ما به طور عاجل وضاحت میخواهیم و خواهان تحقیقات بی‌طرفانه هستیم. همزمان با این جنرال دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که تعدادی از تروریستان مجهز با اسلحه ثقیل و خفیف داخل ساختمان شفاخانه شدند. از مردم، کارکنان، دکتران و بیماران شفاخانه به حیث سپر انسانی کار گرفتند و از ساختمان شفاخانه بر نیروهای امنیتی آتش گشودند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت در هنگام بمباردمان 10 تا 15 تروریست در شفاخانه پنهان شده بودند. او گفت در این حمله همه تروریستان کشته شده و در کنار آنها این دکتران هم از بین رفتند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت حدود 80 کارمند دیگر این شفاخانه که در میان آنها 15 خارجی نیز شامل بودند به یک محل هم انتقال داده شدند. از سوی دیگر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که تحقیقات در مورد حادثه با هماهنگی دولت افغانستان آغاز شده است. جنگ و درگیری در ولایت قندوز نزدیک به یک هفته می شود که ادامه دارد و نیروهای تازه نفس افغان نیز به قندوز رسیدند و در جمع نیروهای امنیتی در این ولایت مصروف عملیات تصفیه. در قندوز جنگ از روز دوشنبه به این سو آغاز شده که در نتیجه آن صدها خانواده این ولایت را ترک کرده و با ولایت همجوار و کابل متواری شدند. گفته می شود شمار تلفات ملکی و نیروهای دولتی در این جنگ تا کنون دقیقا معلوم نیست.
گزارش بود از ادامه تحقیق در مورد حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز. حدود یک هفته از جنگ قندوز می‌گذرد. وضعیت شهر نامعلوم و هزاران تن در حالت خیلی سخت و بد شب و روز را سپری میکنند. در همجواری قندوز مقام های صحی بغلان میگویند برای پذیرش زخمی های جنگ قندوز هر گونه آمادگی لازم دارند. به گفته آنها گروهی از دکتران از کابل به بغلان رسیدند تا در صورت نیاز رسیدگی بهتر به زخمی های قندوز بکنند. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات میدهد.
دکتر احمد بارز رئیس صحت عامه ولایت بغلان میگوید تا حال 11 زخمی رویداد قندوز را به شفاخانه ولایتی پل خمری آوردند و آنها آمادگی لازم برای رسیدگی به مجروحان جنگ را دارند.
دقیقاً به تعداد 11 نفر از مجروحین را از قندوز به خاطر تداوی به شفاخانه ولایتی ولایت بغلان انتقال دادند که 7 نفر از این مجروحین از پرسنل صحی و خدماتی شفاخانه بدون سرحد یا MSF هستند و بقیه مردمای ملکی هستند که از قندوز انتقال داده شدند.
آقای بارز همچنین از ورود تیمی از دکتران مجربه که برای کمک به مجروحین جنگ در بغلان آمده اند نیز خبر داد و گفت
یک تعداد بسترهای ریزرفی را بر تداوی واقعات کتلوی جنگی ما ایجاد کردیم که در حدود 100 بستر است. خدمات 24 ساعتی امبولانس را ایجاد کرد و در این زمان یک تیم اکسپرت که در رأسش پروفسور صاحب کبیر عبدالله از به هدایت شخص وزیر صاحب صحت عامه به ولایت بغلان تشریف آوردند.
او با بیان این مطلب که دکتران در خدمت همه اند در مورد اینکه گویا عده ای از دکتران برای دفاع از شهر پلخمری مسلح شده اند گفت:
دکتران ریاست ستام و شفخانی ولایتی به طرفی خود را همانند گذشته و مانند چپنهای سفیدشان حفظ کرده و متوسل به گرفتن اسلحه نه بلکه با داشتن وظیفه ایمانی و وجدانیشان در قبال همه مردم مسئولیت داره و تمام اقشار جامعه را به عنوان بشر پنداشته و در خدمتشان می باشه.
هرچند ولایت بغلان مانند کندوز درگیر جنگ خونینی نیست، اما همین جنگ های کوچکی که هر روزه در برخی نقاط این ولایت رخ می دهد ریاست صحت عامه را وادار ساخته تا تدابیری برای رسیدگی به مجروحان احتمالی آن داشته باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
سرخط خبرها رئیس جمهور امریکا تعهد کرده که در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه در کندوز تحقیق خواهد شد. باراک اوباما در اعلامیه‌ای که از سوی قصر سفید پخش شد گفته است تسلیت خود را از جانب مردم امریکا با کارمندان سی و سایر غیر نظامیان که در شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز کشته شدند ابراز می‌کند. کماندان امنیه قندهار می‌گوید اگر شورای امنیت به وی اجازه دهد حاضر است در ولایت کندوز علیه شورشیان وارد جنگ شود. جنرال عبدالرازق دلیل سقوط کندوز را ضعف اداری و عدم هماهنگی خوانده است. یک بزرگ قومی در ولایت اورزگان از سوی مردان مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اورزگان بر رادیو آزادی گفت شام دیروز بر معلم حبیب الله در منطقه مهرآباد شهر ترینکو تیراندازی شد و افراد مسلح این بزرگ قومی را به قتل رساندند. نیروهای هوایی روسیه در 3 روز گذشته 60 پرواز را بر فضای سوریه انجام دادند. اندری کارتاپولوف یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه دیروز به خبرنگاران گفت در نتیجه این پروازها توانایی تروریستان کاهش قابل ملاحظه یافته است. در بغداد پایتخت عراق حداقل 24 تن هنگام کشته شدند که حمله کننده های انتحاری تلاش کردند تا به یک پوسته امنیتی نزدیک شوند. این حمله در منطقه کاظمیه بر یک پوسته رخ داد که در نتیجه آن حداقل 61 تن دیگر هم زخمی شدند. و یک مرد فلسطینی دیروز بر یک خانواده اسرائیلی در شهر کنای بیت المقدس حمله کرد، پدر خانواده و یک عضوان را کشت. پیش از این که همین مرد در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شود، دوز و دیگر همین خانواده را زخمی ساخته بود. سپاس از همراهیتان تا این لحظات. تا حدود 45 دقیقه دیگر برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد و در این برنامه روی علت ناامنی ها در شمال شرق افغانستان، ولایت های کندوز، تخار و بدخشان بحث خواهیم کرد و منتظر تلفن های شما خواهیم بود. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی که بیشتر به تحولات اخیر در شمال شرق افغانستان یعنی ولایت کندوز توجه کردند. سید سمی عباس تعداد از این رسانه ها را مرور کرده است.
موضوع تصرف شهر کندوز از سوی طالبان باز هم در صدر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی قرار دارد. روزنامه دی ویلت چاپ آلمان در شماره اخیر خود می نویسد که بعد از حادثه کندوز جرمنی می خواهد که ماموریت عساکر ناتو حداقل برای 1 سال دیگر در افغانستان تمدید شود. به نوشته روزنامه وزیر دفاع آلمان و مقامات دیگر این کشور می خواهند که در قدم اول در مورد تمدید ماموریت عساکر خود در افغانستان تصمیم بگیرند و در قدم دوم در مجلس بعدی وزرای دفاع ناتو وزیر دفاع این کشور اورزولا فون در لین پیشنهاد خواهد کرد که ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نه تنها تمدید گردد بلکه باید تقویه هم شود. به نوشته روزنامه آلمانی قوای این کشور که در مزار شریف مستقر می باشند قرار است در سال 2016 افغانستان را ترک کنند، ولی حوادث اخیر کندوز نظر آلمان را تغییر داده است. روزنامه می نویسد کندوز برای آلمان اهمیت رمزی دارد، زیرا قوای این کشور بعد از جنگ جهانی دوم اولین ماموریت خارجی خود را در کندوز آغاز کردند. آلمان در ماموریت تعلیم و تربیه قوای افغان 860 عسکر دارد که 700 آنها در مزار شریف مستقرند و بقیه در کابل. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود به موضوع کندوز اشاره نموده و مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان سالگرد غم‌انگیز. مجله می نویسد یک روز قبل از سالگرد آغاز کار حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور اشرف غنی به یک آزمون جدی روبرو شد. حادثه کندز از یک سو پیروزی تبلیغاتی برای مخالفین مسلح بود و از سوی دیگر به نوشته مجله یک تکان سنگین برای حکومت بی‌ثبات افغانستان به شمار می رفت. مجله اکونومیست می افزاید هرچند 3 روز بعد از اشغال کندز توسط طالبان قوای افغان به کمک هوایی امریکا دوباره به کندز داخل شدند، اما سوال های خجالت آور در مورد این حادثه هنوز پاسخ پیدا نکردند. از جمله این سوال که چگونه یک شهر 300 هزار نفری به این سادگی به دست مخالفین مسلح افتاد. به هر حال مجله اکونومیست می نویسد اکنون قوای افغان به پیشروی خود ادامه می دهند و شاید در شهر کندز دست بالا داشته باشند. ولی موضوع مهم این است که عملیات تصفیه در کندز چگونه پیش می رود. زیرا ممکن است طالبان در خانه های طرفداران خود پنهان شده باشند و بعد از گذشت زمان دوباره برخیزند و شهر را با تهدید بیشتر روبرو بسازند. مجله از قول مقامات نظامی افغان نوشته است که در عملیات حکومت در کندز بین 200 تا 500 مخالف مسلح کشته شدند که این یک ضربه شدید با آنها به شمار می رود.
یک نماینده مردم ولایت کندز در ولسوالی جرگه افغانستان میگوید برای انتقال مسئول غیر نظامیان از کندز و رسیدگی به وضعیت آنها نیاز است تا چند روز آتش بس اعلان شود. دکتر فاطمه عزیز در صحبت با رادیو زادی گفت آنها خیمه تحسن را با شعار کندز را نجات دهید برپا کردند. به گفته این روز ولسوالی جرگه در حال حاضر یک فاجعه در کندز جریان دارد. مقیم نایب در صحبت با خانم عزیز نخست از وی پرسیده که مردم در چه وضعیت در کندز قرار دارند.
ولایت کندز جنگ بسیار شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان به وجود آمد و بالاخره حالا جنگ آنقدر شدید شده که کوچه به کوچه طالبان جای به جای شدند و همچنان گراف تلفات افراد ملکی به آسمان رسیده. باور کنین که مردم آب ندارن، نان ندارن، برق ندارن. پشت یک گلاس آب مردم احتیاج هستند. اطفال، خانم‌ها، فامیلیا در تاکاوی ها قید ماندن، گیر ماندن، بیرون شده نمیتونن که پشت نان براین. اگر بیرون شون کشته میشن. هیچ کسی صدای ما رو نمیخواست. ما از طرف های درگیر از دولت افغانستان همیست که با طرف مقابل خود به تفاهم برسن و باید یا آتش‌بس دو روزه را حداقل بر یک روز یا 2 روز آتش‌بس کنن که مردم ملکی که در اینجا گیر ماندن در جنگ اونا از این منطقه بیرون شوند. برای از اینکه اگر یک روز دیگه اینجا آتش‌بس نشه و مردم از اینجا بیرون نشه، باور کنن یک فاجعه بدتر بدتر از این رخ میده که شاید در تاریخ دنیا در کره زمین چنین یک فاجعه رخ نداده باشه. لطفاً داده مردم کندز برسن که مردم بسیار در یک بدبختی به سر میبرن.
خانم فاطمه، گفته میشه که شما فعلا در کابل هستین و خیمه تحسن در کابل برپا کردین و میخواییم بپرسیم که هدف اصلی تان چی هست از این اقدام شما؟
خب ما این خیمه را به خاطر از اینجا برپا کردیم که از مدت که در ولایت کندز وضع امنیتی خراب بود، ما صدا بلند میکردیم اما صدای ما بالاخره شنیده نشد. ولایت کندز سقوط کرد و حالا ما خیمه را برپا کردیم تحت شعاری که کندز را نجات دهید، از کشتار افراد بی‌گناه جلوگیری کنید. این شعار است. ما داخل خیمه تحسن هستیم و مردمای ما که مخشوش شده یک تعداد به وضع بسیار خراب، حتی پیاده منزل کردن. 10 ساعت از دست از کندز بر آمدن. یک تعداد در به خاطر از اینکه از کندز براین شهید شدن، یک تعداد که زنده بر آمدن، زخمی بر آمدن، به ولایت کابل، به ولایت تخار، به ولایت بدخشان بیجای شدن. امروز بیجای شده ها گرفتن در رویای سرک بینان و آب و گرسنه بیجای به سر میبرن. نهادهای حقوق بشر، کشورهای اسلامی، تمام کشورهای دیگه که با افغانستان دست دوستی دارن، از اونها خواهش میکنیم که لطفا به داد مردم ما برسن و مردم از این فاجعه بد نجات بدن.
خانم دکتر، دولت میگه که عملیاتی را که انجام دادم عملیات ما مؤثر است و ما میخواییم از شما بفهم که چقدر این عملیات تاثیر گذاشته و چگونگی کمک ها در این ولایت چه قسم است؟
کمک ها نیست. کمک به کدام قسمت کمک شود؟ امروز خود تمام جای آتش جنگ در گرفتگی است. یک همه کمکی که میشه باید است که از جنگ نجات پیدا کنه مردم و این جنگ خاتمه پیدا کنه که متاسفانه این کار بسیار مشکل است. و حال جنگ خانه به خانه است. طالبا در خانه های مسکونی مردم جا بجا شدن یا به سر بامای مردم جا بجا شدن. وقتی که طیاره هم بمبارد میکنه افراد ملکی تلف میشن. این بسیار یک فاجعه بزرگ است. لطفا بر یک روز یا 2 روز آتش بس و یا این جنگ به یک نتیجه برسه که از این وضعیت مردم نجات پیدا کنند.
فاطمه عزیز نماینده ولایت کندوز در ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی در مورد وضعیت فعلی شهر کندوز صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هفته 54 دقیقه با وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان اطمینان میداد که مالیه وضع شده از کردیت کارت های مشترکین شرکت های مخابراتی به صورت شفاف به بودجه دولت اضافه می شود. عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دیروز در نشست خبری گفت در بدل اخذ این پول در آینده خدمات شرکت های مخابراتی به تدریج بهتر خواهد شد. وزارت مالیه افغانستان میگوید که از این طریق معانه 380 میلیون افغانی به بودجه دولت افزوده خواهد شد. زکیه حکیمی از کابل جزئیات میدهد.
در حالی که نگرانی های در میان مردم پیدا شده که گویا مالیه وضع شده بالای مصرف کنندگان کردیت کارت های مخابراتی به گونه شفاف به بودجه ملی افزوده نمی شود، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی اطمینان می دهد که این پول با شفافیت کامل به خزانه دولت می رود. وزارت مخابرات افغانستان می گوید که اخذ مالیه از نزد مشترکین شرکت های مخابراتی باعث نگرانی برخی مردم شده، اما این وزارت برای شفافیت در این پروسه یک سیستم نظارتی را ایجاد کرده است. عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز شنبه در یک نشست خبری گفت که این سیستم برای نشان دادن شفافیت در وبسایت وصل شده و مردم می توانند که از آن دیدن کنند.
در سیستمی که روی دست است مشخصات دقیق هر مشترک از شرکت مخابراتی دریافت می شود و همه کردیت کارت های افزوده شده در این سیستم پیش ما ثبت میشه و ما خود متعهد میدانیم که افغانی به افغانی از او را با مردم محاسبه کنیم. اطمینان امی لحظه میتونم.
در حالی که مشترکین شرکت‌های مخابراتی در افغانستان تاکید دارند که باید در بدل وضع مالیات بالایشان خدمات مخابراتی بهتر شود، وزارت مخابرات می‌گوید که به گونه تدریجی روی کاهش نرخ‌ها و بلند رفتن کیفیت کار خواهد شد. حکومت افغانستان در اوایل ماه جاری بالای استفاده کنندگان شرکت‌های مخابراتی 10% مالیه وضع کرد. وزارت مالیه و اداره اترام می‌گویند که از اول ماه میزان به این سو از این طریق حدود 82 میلیون افغانی به بودجه دولت اضافه شده است. شفیق احمد قاضی زاده معاون عواید و پالیسی وزارت مالیه افغانستان به رادیو آزادی گفت که امکان دارد در یک ماه این رقم به 380 میلیون و سالانه به 4.5 میلیارد افغانی برسد.
در یک سال 4.5 میلیارد افغانی جمع آوری میکردد و در هر ماه وزارت مالیه، اداره اترا و وزارت مخابرات با شبکه های مخابراتی نشست دارند و با آنها محاسبه میکنند که از این طریق به بودجه حکومت و از طریق آن دوباره به معارف، مخابرات، صحت و دیگر بخش ها به مصرف میرسد.
کارشناسان اقتصادی این کار حکومت را برای تقویه بودجه ملی یک اقدام مؤثر خوانده و همانند مردم عام بر شفافیت در این پروسه تاکید میورزند.
رنگ های زندگی.
اسم عبدالحمید زازه، مالک رهنمای هیواد پرمختگ.
میخواستیم درباره کار رهنماستون بپرسیم که رهنما چطور است، وضعیتش در این اواخر؟
اصلا توقعی که مردم داشت از این دولت فعلی ما و چیزی که میخواست برآورده نشد. امروز حالت رسیده که مردم پشت نان ایران است، فروش از خرید اصلا نیست. بخاطر از اینکه خرید نباشه کار رهنمای معاملات سقوط است.
در رهنمای معاملات چی چیزا ثبت می باشه؟ از قبیل چی چیزها؟
کار عمدهش خرید و فروش است. در بالوی ازی، گروی، کرایی، اینمی مسائل است که رهنمای معاملات تنظیم می کنم این اموره. همیالا که را سر متوان از دیگه نیست، غیر از اون مالیه است و گپای دیگه است که سر رهنما و سر تمام مردم افزود میشه، مگر عاید نیست. همین مالیات هم برای عایدات است. وقتی که عاید نباشه، همین دولت که مالیه میگیرم، همین ظلم است در مردم.
بنابراین میخواستیم بفهمیم که شما از رای دادنتان، یعنی رای داده بودین در انتخابات که گذشت؟
رای دادم برای اشرف غنی. تو سیاسترهایی که هیچ اصلا در دور رای نداده بود برای اشرف غنی رای داد. حال قدر ناامید است.
رهنمام یعنی کارش خوب نیست و
اصلا کاروبار قدر برکوت مواجه است که ما شخصا به این سمسال ما میخواستم که برم از وطن. مگم اینجا معاملات است. معاملاتی به مردم دارم رفته نمیتونیم.
ولی اونایی که ضرورت دارن میخواین خانه بگیرن، کرا و یا گروی و یا خرید، میگن که قیمت ها چیز تفاوت نامد.
اصلا امی فرمودی مردم هم درست است، به خاطر از اینکه ازدحام مردم سر شهر کابل زیاد است، نفوذ زیاد شد، خانه کم است، یعنی او تقاضای مردم پورا نمیتونه کردن. مگر غیر از اون نرخ نوا ما برات گفتم میتونم که 40% پایین آمده. اون کسایی که فرض مثال پیش ما خانه ثبت کرده بود با اون نرخی که نمیداد با تخفیف اون نرخ خالی کس نمیخره، نرخ ها در مجموع پایین آمده.
در یک رهنمای معاملات چند نفر کار میکنه؟
هر رهنما چند نفر شریک داره، به خاطر از اینکه بی شریکی کار از پیش بردن کار سخت است، برای چند نفر ضرورت داره. من خود ما هستم تقریبا 4-5 نفر به این رهنما مصروف است.
امید روزی که باز هم کار و بار و زندگی مردم بهتر شوه. از شما تشکر میکنیم.
و سپاس از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان، یعنی تا نیم ساعت دیگر، برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد که با تحولات اخیر امنیتی در ولایت‌های شمال شرقی